أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعى وتمتعه فيها طويلا. هدية بساحة مقدسة حضرت بقية الله الأعظم اجماعا صلوات ختم کنید. ترک واجب و فرائض الهی عمل حرامی است و برای هر حرامی غیر از اون بحث آخرتی اگر کسی بخواد توبه بکنه باید جبران مافات رو هم انجام بده. کسی که تارک و صلات بوده یا نسبت به نماز کوتاهی کرده، بعد که متوجه شد که عملش اشتباه بوده باید نمازاشو قضا کنه. خب در بحث نماز، در مقابل یک نماز فوت شده یک نماز قضا خونده میشه. هر گونه هم که فوت شده تدارک دیده میشه. یعنی چه؟ یعنی اگر نماز شکسته بوده قضاش هم شکسته است، اگر نماز کامل بوده قضاش هم کامله. اما در روزه این گونه نیست. روزه اگر کسی عمدی روزش رو خورد، در مقابل یک روز قضا نیست. اینجا کفارات میاد و باید در مقابل روزهایی که عمدی خورده کفاره بده. کفارش 60 روز روزه باید بگیره. یعنی در مقابل 1 روز روزه‌ای که خورده عمدن باید 60 روز روزه بگیره. حالا نکته اینجاست که حتی اگر کسی عذر شرعی داشته باشه برای روزه خوردن، حق این که علناً روزش رو بخوره نداره و این کار از جهت شرع حرامه. یعنی کسی بیماره، مریضه و پزشک متعهد متخصص بهش گفته که با گرفتن روزه برای تو ضرر به وجود میاد، علالقادر روزش رو میخوره. چون دین برای آسایش افراده، این نیست که در مسائل دینی اون چی که ما میفهمیم درست باشه. چون بعضیا نسبت به این موضوع کمتر توجه دارن که اگر کسی بداند که روزه براش ضرر داره و گرفت، عمل حرامی انجام داده. ما بنده ایم دیگه. بنده یعنی این که تو اون موقعیتی که شما قرار داری در مقابل امر پروردگارت مطیع باشی. یه بار اطاعت به روزه گرفتنه، یه بار اطاعت به روزه نگرفتنه. همونطوری که اگر می توانی روزه بگیری و نگیری کار حرامی انجام داری، اگرم روزه برات ضرر داشته باشه و گرفتی کار حرامی انجام دادی. حالا این اهمیت موضوع اما نکته اینجاست، کسی که نباید روزه بگیره حق این که علناً روزه خاری بکنه نداره، در ملأ عام حق نداره، حتی کراهت داره در مقابل اهل خودش هم چیزی بخوره که روزه هستند، به صورتی که روزه خاری در بین افرادی که در اطراف او هستن عادی جلوه داده بشه. خیلی عجیبه که بعضی از بزرگان حتی مقدمات روزه خوردن رو هم برای دیگران فراهم نمی کردند. یکی از بزرگان در حالاتشون می نویسن که مهمان که می اومد در ماه رمضان براشون، می گفت قدمت به چشم، خوش آمدی، منم پذیرایی باید ازت بکنم، اما چون ماه رمضانه خونه من در اختیار تو، آشپزخونم در اختیار تو، من غذای نهار برای تو درست نمی کنم، خودت برو درست کن بپز بخور، من نمیخوام کمک به تو بدم در خوردن روزت. البته این دیگه نکته اخلاقی، بحث شرعی نیست، یعنی اینقدر نسبت به ماه رمضان حرمت داشت که نمیخواست حتی نسبت به ماه رمضان همین مقدار هم کم توجهی بکنه. و تو مهمان من هستی، اینجا هم خونه خودت، خودت پاشو بپز، همه وسایل ما آماده کردیم، ولی ما به تو کمک نمیدیم که روزتو بخوری، تو تکلیفت برای خودت، منم تکلیفم برای خودم. اینا اون دقت‌های بزرگان از عرفاست که به تعبیر اساتیدمون از ما نمیخوان، از ما همینه میخوان که حرمت ماه رمضان رو نگهداریم و این روزه‌ای که به تعبیر روایات مال خود خداست قدرش رو بدونیم و بی حرمتی نسبت به ماه رمضان نکنیم. شما الان تو جامعه ببینید، اشاره کردم در شب گذشته، این حجم گسترده بی حرمتی نسبت به ماه رمضان مؤاخذه داره و خدا رو به حق امام مجتبی قسم میدیم که انشالله کسانی که مرتکب چنین گناهانی میشن هدایت الهی شامل حالشون بشه و این بی‌حرمتی ها نسبت به مسائل دینی و کجدهنی ها سفرش جمع بشه، با توجه بیشتر، تدبر بیشتر، ایجاد فضای معرفتی در سطح کشور که مردم آشنا باشند، بدانند که مسائل دینی با چیزی رو نباید ربط داده بشه. خب این موضوع مشخصه. از نکات خاص این موضوع اینه که با توجه به این که نماز رکن دینه، در هیچ حالتی قضاش هم از گردن انسان ساقط نمیشه. همونطوری که نماز در هیچ حالتی از گردن انسان ساقط نمیشه، قضای نماز هم از گردن انسان ساقط نمیشه. شما میدونید میشه گفت تنها عبادتی که در هیچ حالتی از گردن انسان ساقط نمیشه، یه مورد خاص مال موضوع بانوان هست، اون در جای خودش، غیر از اون ما در هیچ جا نداریم که بشه نماز نخوند. این موضوع رو قبلا تذکرش رو دادیم، ولی اینقدر بی‌توجهی میشه که هر چی بگیم کمه. بعضی از فرهنگ‌ها و ذهنیت‌ها نسبت به احکام شرعی باید اصلاح بشه. شما این قاعده رو ببینید، نماز در هیچ حالتی از گردن انسان ساقط نمی‌شود. حالا بهش میگه چرا نماز نمی‌خونی؟ میگه خب تو بیمارستان دیگه، بیمارستان که نمیشه نماز خون که. رو چه قاعده میگی تو بیمارستان نمیشه نماز خون؟ خیلی ها رو ما دیدیم، حالا خدا انشالله همه مریض ها رو شفای عاجل عنایت کنه، گرفتار میشه یه بیمارستان، وقت نماز از اول نماز تا آخر وقت میبینی رو تختش خوابیده، تکونم نمیخوره، مؤمنم هست، متدینم هست. آقا چرا نماز نمیخونم؟ آقا تو تخت خوابیدم چجور نماز بخونم؟ حکمشو بلد نیستی؟ ذهنیت نسبت به این قانون قاعده رو تکرار میکنیم، نماز در هیچ حالتی از گردن انسان ساقط، یه عظمت دیگه. میشه این ستونای این مسجد رو از جا برداشت، خب اگه یک ستون حرکت بدی این ساختمان متزلزل میشه. از صلات و عمود و دین، ساختمان دین ستونش نمازه، نماز رو برداری خیمه دین میخوابه. حالا وقتی این قاعده شد دیگه تکلیف مشخصه، تو هر حالتی باید حکم خودتو بپرسی. به این نماز داریم به نام نماز غریق، نماز داریم نماز حرب. آقا در جنگ چجور نماز بخونی؟ اگر طوفان شد چجور نماز بخونی؟ شما احکام رو ببینید. تو هواپیما چجور نماز بخونی؟ تو قطار چجور نماز بخونی؟ حالا به هواپیما که نمیشه گفت وایستا من مثلا یه گوشه بزن کنار نمازم بخونم، نه دیگه. حالا بعضی از بی‌دقتی ها که به همه جام کشیده میشه، 5 دقیقه قبل اذان صبح مثلا یا اذان ظهر پرواز داره، از اون طرف هم تا برسه نماز قضاست. این بی‌توجهی به مسائل دینی عقوبت داره و هرچی گسترده تر بشه گره های کوری که به زندگی ها میخوره بیشتر میشه، این شکی درش نیست. اما حالا تکلیف خودمون، شما تو هواپیمایی چجور نماز بخونی؟ اولا اگر میدانی تا قبل از این که نماز قضا بشه به مقصد میرسی، علال قاعده باید میسی به مقصد برسی. و اگر میدانی مثلا زمان حرکت شما به گونه ایه که نیم ساعت بعد از اذان حرکت میکنی، از اون طرف وقتی میرسی نماز قضاست، باید قبلش نمازت رو بخونی. حالا در هر حال نخوندی تو هواپیمایی چجور نماز بخونی؟ بعضی از حالا این پروازها یک جایی رو برای نماز، خصوصا این پروازهای خارجی یه جایی رو برای نماز میگذارن، حالا تو پروازهایی که مربوط به کشورهای اسلامی است. اگرم نباشه چی؟ اگر میتونی جهت قبله رو از اون ناوگان هواپیمایی، افرادی که هستن و آشنا هستن، بپرسی، سوال میکنی، صورت خودتو به سمت قبله میکنی، همون رو صندلیت میشی نماز رو میخونی. اگرم پیدا نیست و مشخص نیست، که علی القاعده مشخصه دیگه، چون جهت حرکت به هر جهتی که نشستی به همون جهت وای میشینی و نمازتو نشسته روی همون صندلی میخونی، ترک نباید بکنی. میگه نماز غریق، تو کشتیه داره غرق میشه، میدونه نمازش هم داره قضا میشه، چند دقیقه دیگه هم از دنیا رفته، میگه با اشاره چشمت نماز بخون، حرکات دستت نماز بخون، تمام بدنت خورد شده فقط چشات حرکت میکنه، دستت هم حرکت نمیکنه، هیچ چشت هم حرکت نمیکنه. میگه با ذهنت نمازتو بخون. اینقدر حساسه، اینقدر دقیقه، رکن دیگه. اما تو عبادات دیگه، روزه، شما قضاشو هم نتونستی بگیری، بیماری ادامه داره، قضاش هم از گردنت میره. کسی که امسال روزه است، قضای روزش رو اگر یه روز روزه نگرفت تا سال دیگه میگیری. اما کسی که امسال بیماره، روزه نگرفته، این بیماری هم تا سال دیگه ادامه داره، باید چیکار بکنه؟ قضا دیگه به گردنش نیست، باید چیکار کنه؟ یه روز کفاره باید بده. کسی که دقت کنن، کسانی که نمیتوانن روزه بگیرن، اگر بیماریشون ادامه داشت تا ماه رمضان سال دیگه، یه واجب به گردنشون، اونم کفاره است، کفاره باید بده. ولی اگر میتونه روزه بگیره، چجور روزه بگیره؟ هفته یه دونه روزه بگیره، هیچ ضرری نمیکنه، قضا برش واجبه. الان شما مثل روزهای زمستان دیگه، خدا وکیلی تو روز زمستان که کسی بگه من نمیتونم روزه بگیرم، یه مقدار باورش سخت میشه، الا برای افراد خاص. بابا خدا این تقیده رو میخواد، کاری به روزه تو و نماز این میخواد که من مقیدم، این تکلیف من از گردنم ساقط نشه. امام مشتاق روایتش خوندم دیشب محضرتون، فرمود خدا این عبادتی که بر شما واجب کرده، این فرائض، این دستورات، به خاطر منفعت خودش نبوده، به خاطر امتحان خودتون بوده. خبیث کیه، طیب کیه، امتحان ما فی صدورکم ما فی قلوبکم، اون ذاتت مشخص بشه. اون عظمت نسبت نماز، اون داستان روزه، اونم میشه کفاره. پس کسی که در ماه رمضان بیماره و نمیتونه روزه بگیره، تا سال دیگه هم اصلا نمیتونه بگیره، حتی اون روزهای کوتاه رو هم نمیتونه بگیره، اگر نتونست بگیره باید کفاره روزش رو بده. حالا کسی میتونه بگیره، نگرفت، این گناه کرده، علاوه بر اینکه گناه کرده کفاره رو هم باید بده. اونی که عذر داشته گناه نکرده، اما اونی که عذر نداشته، الان چند تا روزه خوردی امسال؟ 5 تاشو خوردی مثلا، بلافاصله بعد از ماه رمضان تدارک کن، نشد یه مقداری بدتر، نشد بالاخره تو ماه رجب، ماه شعبان، ایام مستحبی، یه روز در هفته تدارک کن، تمام میشه میره. اگر نگرفتی 5 روز، کسی که 5 روز بگه 5 روز مونده به ماه رمضان سال دیگه، برات واجب میشه این 5 تا رو بگیری. بازم نگرفتی گناه کردی، علاوه بر معصیت و اینکه بعداً دوباره باید این قضا رو به جا بیاری، باید کفاره تأخیر هم بدی. که کفاره تأخیر همون یک متعامه که مباحثشو گفتیم، قبلا هم گفته شده، حالا شبای آخر ماه رمضان تو بحث کفارات و زکات فطر دوباره تذکر دادم، چه 750 گرم گندم، جو، برنج، قوت قالب، هر چی هست، حالا کمترینش همین گندمیه که میگن. قاعده هم اینه که این 750 گرم طعام باشه، کلا سر خودمون نذاریم. این گندمی که قابل خوردن باشه با اون گندمی که تو از در مغازه میگیری داستانش فرق میکنه. مراجع تقلید بزرگان وقتی قیمت میدن به کمترین حد قیمت میدن، اما وظیفه من به این فقط ساقط نمیشه بگم چون اینقدر گفتم پس، باید ببینم چقدر قیمت واقعیه و قوت قالبه. قوت قالب ما در تهران با قوت قالب در شمال با جنوب فرق میکنه، هر منطقه یه چیزه. حالا همون حداقل هم اگر بخوای بگیری 750 گرم گندم باید به فقیر بدی که اون هم فقط صرف خوراک بکنه. اگر پولش هم خواستی بدی باید بهش بگی نان بخر برای کفارات. خب این دقت در این احکام به انسان رشد میده و انسان رو مقید میکنه. همین تو بحث نماز که خدمتتون عرض کردم، توجه پیدا کردن نسبت به نکات نماز، این که آدم توی بستر بیماری افتاده باشه و توجه به این داشته باشه که نمازش قضا نشه، یعنی که این بیماری که سبب امتحان من هست منو از ذکر الله دور نمیکنه. اتفاقا تو بیماری، تو سختی آدم بیشتر یا الله و یا رحمان و یا رحیم میگه. چطور برای شفات سریع عمن یجیب میخوای و دنبال نسخه شفا بخش هستی، اما از اصل قضیه، رکن زندگیت غافل میشی، میگی نماز. نماز چیه آقا؟ چرا نماز نخونی آقا؟ لباسامون نجس خوب باشه؟ مسئله رو یاد بگیر. و این احکام اضطراری، یه حکم اضطراری دیگه هم بگم خدمتتون، خصوصا برای جوانا که مثل ما صبح خواب میمونن، انشالله که از برکات ماه رمضان تو ماه رمضان نماز قضا نداشته باشیم انشالله، چون یک عمل واجبی مهمتر از نماز هست که باید حتما باید انجامش بدیم، اونم سحری خوردنه. چون میخوای سحریه رو بخوری، خدای نکرده تو روز ضعف نکنی، ساعت زنگ نزده از خواب بیداری و مشغول خوردن میشی، اما دوباره نماز قریب میشه بعد از ماه رمضان. یه شخصی رسیده بود محضر بزرگی مثل حضرت آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه. گفت آقا یکی از اون نسخه های ارزشمندی که سبب عاقبت به خیری میشه به ما بدید. آقا فرموده بودن که نمازات اول وقت بخون. این خیال کرد که مثلا الان یه نسخه معمولیه. گفت آقا همین؟ گفت شما همین رو انجام بده، وقتی انجام دادی به نتیجه رسیدی بعد بیا بقیهش رو بشنو. آقا 40 روز نیت کن نماز اول وقت بخونی. اول وقت نماز صبح، ظهر، عصر، مغربش. بعد از 40 روز آمده خدمت حضرت آیت الله بهجت، گفته آقا این خیلی کار سختیه، من نتونستم دقیق انجام بدم، نسخه سبکتر نداری؟ گفته آقا تو اول گفتی همین؟ ما از این همینا زیاد داریم، محضر بزرگان میری یه ذکر میخوای بگی، میگه آقا یه ذکر خیلی دقیق بگی، نه که دنبال اینجور مسائل هستن. میگه زیاد صلوات بر محمد و آل محمد بخون. میگه همین یعنی چه؟ با یک صلوات زمین و آسمان وصل میشه. اگر بدونید چیه، یه روایت از امام رضا براتون بخونم. حضرت فرمودن اگر کسی برای توبه از گناهان کبیرش و پاک شدن گناهان کبیرش راهی رو پیدا نکرده، من امام رضا یه نسخه بهش میدم که گناهان کبیرش رو با اون طریق پاک کنه و اونی که بر محمد و آل محمد زیاد صلوات بفرسته. چون این یک ذکر عادی نیست. اگر حالا یه شب فقط راجع به همین بحث صحبت بکنیم، شما خیال میکنی یه گوشی میشینی صلوات میفرستی؟ این صلوات زمین رو به آسمان وصل میکنه، یه ارتباط عمیق قلبی و یک پشتوانه معنوی برای فردی که تازه بتونه موفق به ذکر صلوات بشه. خب تو همین موضوع، در همین ابواب که خدمتتون عرض میکنیم در باب مسائل دینی، شما نسبت به این موضوع اگر دقت رو بالا ببری که حتی یک نماز قضا نشه، این بالاترین عبادته و بالاترین وسیله قربه، و کسی که متوجه به این حقایق شد دیگه نمیتونه خودش رو توی اون لحظات ملکوتی نماز به کار دیگه‌ای وابداره. خب حالا مسئله اینه، به هر دلیلی صبح پا شدید دید چند دقیقه مونده به اینکه نمازت قضا بشه. مسائل قبلا هم گفتیم ولی بعضیش تذکرش لازم. به هر دلیلی هم نیازی به قصد پیدا کردی هم نمازت داره قضا میشه، چی کار میکنی؟ نمیتونی هم قصد بکنی. اگه بری قصد کنی و بیای نماز قضا شده. اگر غسل نکنی با ناپاکی و آلودگی که نمیشه نماز خون، چون شرط نماز طهارت، طهارت از حدث اکبر و حدث اصغر. حدث اکبر یعنی چه؟ یعنی غسل به گردن نباشه، و حدث اصغر همین نجاست هایی که به بدن هست. یعنی پاک باشی در هر حال، وقتی در پیشگاه الهی میری باید پاک باشی. چیکار میکنی اینجا؟ هیچی، سریع تیمم بدل از غسل میکنی، یه وضو میگیری، نمازتو میخونی، تمام. بعد از تیمم بدل از غسل، چون میتونی وضو بگیری، چون میتونی وضو بگیری، اما اگر غسل بکنی وقت میگذره. یه تیمم بدل از غسل، وضو که جای خودشه دیگه، درسته؟ اگر وقت وضو گرفتنم نداشت باید تیمم بکنه، یه تیمم میگیره، اون میشه یه تیمم کامل میشه، با یه تیمم نمازشو میخونه. حالا اگر وقت خوندن نماز کامل هم نداشت چیکار میکنه؟ این نماز استراری میخونه. ببینید چقدر احکام دقیقه، در هیچ حالتی نمیتونی در بری. گفت تو بدم بمیرو بدم. بحث نماز همینه، این همیشه تو ذهنتون باشه، نماز بمیرو بدمیه. نماز استراری چطوره؟ دو رکعت نماز تو به استراری بخونیم، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رو میخونی تا ولذالین، سوره نمیخونی، میری رکوع سبحان الله تمام بلند میشی، میری سجده سبحان الله بلند میشی، دوباره میری سجده سبحان الله، یعنی همین سبحان الله، یه تک سبحان الله دیگه بیشتر نه، بلند میشی دوباره بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله تا ولذالین، دیگه نه قل هو الله داره نه قنوت داره، دوباره تو رکوع سبحان الله، سجده دوتا سبحان الله، الحمدلله تشهد رو میخونی، آخرش میگه السلام علیکم، نمازتون تمام میشه. ولی خب اونو که عرض کردم، نه خیر، السلام علیکم در نماز در حالت عادی هم لزوم نداره بگی، بهترین است که سه سلام گفته بشه، اگرم سه سلام نگفتی آخرش گفتی اللهم صل علی محمد و آل محمد السلام علیکم تمام، حتی و رحمت الله و برکاته هم مستحب. یه دونه سبحان الله رکوع، این نماز استراری دارم میگم، ما این کل این نماز میشه یه دقیقه، یعنی اذان صبح مثلا 4:52 است، شما 4:51 میخوای نماز بخونی، تو این یه دقیقه باید نماز رو بخونی. ببینید خب کمتر اینجور اتفاق میفته، این مسئله رو ما داریم میگیم، هم بلد باشید هم اهمیت رو بدونی. آد جوون رفته خونه دوستش، خونه اقوامش، صبح پا میشه واجب الغسل میشه، روش نمیشه بره حمام، میگه ولش کن نماز رو هم نمیخونی. خب چرا این مسئله رو بدن که نمازت رو بخونی؟ از نجاست خودتو پاک میکنی، تیمم بدل از غسل میکنی، البته باید بگذاری تا نزدیک قضا شدن نماز بشه، این رو بدونید، چون اگه وقت داشته باشی نمیشه این کارو کرد. 10 دقیقه مونده به این که اذان نماز صبح قضا بشه، یه تیمم بدل از غسل میکنی، وضوتو میگیری، نمازو درست میخونی، بعدم میری غسل میکنی. این فقط به خاطر این بود که بتونی نمازتو بخونی. اینقدر لازم و واجبه، یعنی اینقدر موضوع دقیقه، تو هر حالتی حکم داره. آقا میری رکوع سبحان الله الله اکبر، میری سجده سبحان الله الله اکبر، دوباره میری سجده، درسته؟ دو تا سجده است دیگه، تسبیح و تربان نداره دیگه، تمام. اگر در حالت نماز صبح، نماز از کنم خدمتتون که 3 رکعتی 4 رکعتی، یه بار سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، میره رکوع سجده تمام میشه، اگر نماز دارای تسبیحات، البته تسبیحات اربعه میدونید که در حالت عادی هم میشود یکی گفت، ولی بهتر است ستا رو بگی. خب این مسائل اینقدر دقیق، در این حال راحت، وقتی مسئله رو بدونید تو زمان خودش دقیق انجام میدی، اینا همه یک تابلو رو تو به دست انسان میده، یه تابلو رو. میدونید تابلوش چیه؟ اینه، مرحوم درشهی رضوان الله تعالی علیه تو مسجد کنار حوض داشتن وضو میگرفتند، خیلی گوش بدید. خب مرحوم درچگی اون عظمت و مردمم نسبت به علمای حرمتی داشتن، نماینده امام زمان، هم اونها نماینده امام زمان بودند، هم مردم درست فکر میکردن، هم احترام درست و دقیقی نسبت به بزرگانشون داشتند. خدا انشاءالله ما رو قدردان بزرگان دینمون قرار بده. این رو بدونید سروران عزیزان، هرچی این چهره دینی و عالمان دینی پیش ما شکسته بشه، در حقیقت هویت دینیمون زیر سوال میره. میگفت مرحوم آیت الله العظمای بروجردی، وقتی از اتاقشون میومدن بیرون، افراد وقتی به چهره مبارک او نگاه میکردن، به تعبیری با دیدن او یاد پیغمبر خدا و اهل بیت می افتادند. اونها در اوج عظمت به خاطر اون اخلاصشون، به خاطر علمشون، به خاطر عبودیت بندگی صادقش، و مردم هم در اوج اخلاص، در اوج پاکی. هر اون آسفن باید درچهی داشتن وضو می گرفتن، یه دفعه دیدن یه نفر اومد و سری یه آبی به سر و صورت زد و نزد، رفت توی مسجد یه نمازی خوند و نخوند و اومد کفششو برداره بره، آی درچهی اومد جداش باید، گفت چیکار داشتی می کردی؟ این دیر اگر بگه من داشتم وضو گرفتم و نماز خوندم، نه وضوه وضو بوده نه نمازه نماز، گفت چیکار بکنم؟ گفت چیا؟ گفت اومده بود تو مسجد چیکار کنی؟ گفت هیچ، اومدم تو خونه خدا بهش بگم خدایا من یاغی نیستم، خدایا من یاغی نیستم. میگن مرحوم آقای درچه‌ای از اون به بعد در هر وقت نماز فقط به یاد این جمله بود و گفت اون کسی که تو مسجد اینو به من گفت تربیتم کرد که ما اگر تو نمازمون همینقدر به خدا بگیم که ما یاغی نیستیم بسه. این نماز خوندن ما همش همین حکم، یعنی اون سالم سال برای خودم عرض میکنم، اون سالم درجه یکش اینه که فقط بیای پیش خدا بگی من یاغی نیستم. گفت احکام نماز این دستورات دینه، گفت این احکام و دستورات همه که میگه، اما اگه نماز مقبول میخوای مال من نیست، برو از پسر ابو طالب بگیر، نماز مقبول مال اونه. ما همین فقط ظاهر، حداقل ظاهرش رو حفظ بکنیم، اگر نمیتونیم یه نماز مقبول ارائه بدیم یه نماز صحیح ارائه بدیم، این حداقله. خدای ما این شبها میام دور هم جمع میشیم بگیم ما یاغی نیستیم، ما گردن کش نیستیم، ما مستکبر نیستیم. و میایم میگیم که به همین مقدار که از دستمون بر بیاد، هر موقع گناه کردیم بعد که متوجه شدیم از سر خجلت رو نداشتیم بگیم حالا امشب هم دوباره بریم در خونه خدا چی بگیم، دوباره با امیدواری به رحمت تو آمدیم و گفتیم استغفر الله ربی و اتوب. خدای به کرامتت، به رحمتت، به این شبهای با عظمتت ما رو جز بندگان صالح خودت قرار بده. حسن عاقبت، صحت، سلامت، خیر دنیا و آخرت رو به ما عنایت بفرما. در نسل ما کم ارادت به اهل بیت قرار نده. ما و نسل ما رو عالم و عامل به دستورات دینی قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی عظم البلاء و برح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاغت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلم حل بصر او هو اقرب یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان و انصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان یا مولا الغوث 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 ادرکنی 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 الصام الصام العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين صلوات